الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. انشاءالله که شب و روز خوبی رو داشته باشید و در خدمتون هستیم با وبینار کتاب خدا در زندگی انسان از مجموعه آثار استاد مطهری. عرض کنم که ما قبل از اینکه وارد حالا سوال و جواب دوستان بشیم، من می‌خواستم یک مقدمه‌ای رو که اشاره‌هایی از این رو در خود کلاس هم داشتیم، یعنی در اون جلساتی که در واقع ضبط شده بود بیان شده بود، حالا توی این جلسه میخوایم دوباره بهش یه اشاره بکنیم. ببینید دوستان، کتاب خدا در زندگی انسان شاید در منطق در واقع سیر و جریان معرفت در غرب جزو کتاب‌های پست مدرن یا پسا پست مدرن محسوب بشه، چون که یک رویکرد انتقادی به الهیات مدرن داره. از قصد اسم این کتاب خدا در زندگی انسان گذاشته شده به خاطر اینکه اولین و بزرگترین لطمه‌ای که بشر به خودش وارد کرد حذف خدا از متن زندگیش بود در عصر روشنگری و بعد عصر مدرنیته. آرام آرام در واقع نقش‌آفرینی خداوند در زندگی فردی و اجتماعی انسان رو بساطش رو جمع کرد. حالا چالش های معرفت شناختی خودش مؤثر بود اگر بخوایم از منظر فلسفه و معرفت ببینیم، چالش های سیاسی اجتماعی و نقش کلیسا مؤثر بود، اتفاقات تمدنی مؤثر بود در این حوزه و اینها دست به دست هم داد و بشر به نقطه ای رسید که در فرانسه ریختن کلیساها رو آتش زدن، در جا به جای اروپا و غرب تا اونجایی که تونستن در واقع الهیات زدائی کردن و فلسفه و دین با همدیگه با نقشی که پوزیتیویست ها ایفا کردن از حوزه تصمیم گیری و حکمرانی و نقش آفرینی سیاسی اجتماعی کنار گذاشته شد. خب این یک بسته، یک در واقع پروسه، یک آغاز و پایانی داره. شخصیت هایی که در آغاز این فرایند بودن لزوما نمیدونستن توی چه مسیری دارن گام برمیدارن. مثلا شخصیتی مثل دکارت وقتی ظهور میکنه، وقتی مسئله شک رو به صورت نظاممند میخواد مطرح کنه و پاسخی براش ارائه بده برای دفاع از مسیحیت، داره بازی رو آغاز میکنه که معلوم نیست انتهاش کجاست. و بعد با شخصیت‌های بعدی که ظهور میکنن مثل هیوم، مثل حسگراها، آمپیریست‌ها، کم کم در واقع فضا به سمت دیگری می رود. یا مسئله انقلاب صنعتی در انگلستان، من سعیم اینه که هم مثالهای معرفتی و نظری بزنم، هم پدیده های سیاسی اجتماعی که در میدان عینی و واقعی اتفاق افتاده رو بیان بکنم تا بگم اینا چجوری دست به دست هم داد و بشر رو بعد از هزار سال خداپرستی به این نقطه رسوند که حل تمام مسائلش و چالشهاش با حذف خدا اتفاق میفته. خب این شد قرن 18 و قرن 19، تا اینکه ما بعد از کنار گذاشتن خدا و در واقع ساخت یک سبک زندگی جدید، یک حیات جدید برای انسان، به نقطه‌ای می‌رسیم که کم کم نبود خدا داره یه آثار جدیدی رو از خودش به نمایش می‌گذاره. تو حوزه‌های فردی یک دیکتاتوری و قدرت پنهانی رو داره ایجاد میکنه، یک لجام گسیختگی سود محوری، سود محورانه و انسان محورانه ای داره فراهم میکنه، یک بیمعنائی داره بین بشر ایجاد میکنه، نهیلیزم، پوچگرایی کم کم داره توسعه پیدا میکنه، و این تلاش هایی هم که صورت میگیره، مثل مسئله ناسیونالیسم، مثل مسئله سوسیالیسم و ملیگرایی، یک افراطی رو به نمایش میگذاره که این افراط در واقع نظر کم کم در عرصه عمل هم موجبات ظهور دیکتاتورهای مدرن رو فراهم میکنه. ببینید هیتلر زائیده همان کنار گذاشتن خداست. تاریخچه و فرد و شخص هیتلر موضوعیت نداره، هر کجای دیگه میتوانست این اتفاق بیفته. اینکه یک دیکتاتوری هیچ حدی برای در واقع اون ملیگرایی خودش قائل نشه و اجازه هر جنایتی رو به خودش بده و در مقابل قدرت‌هایی که با او جنگیدن هیچ حد و حریمی وجود نداشته باشه برای این انسان، بشر رو به آستانه دو جنگ بزرگ وارد میکنه، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، که جنگ جهانی دوم و اول روی همدیگه خب صدها میلیون کشته داشت، صد و خورده میلیون رو هم فقط توی اروپا کشته شد، وگرنه اگر بخوام کشورهای مستعمره اینها رو هم که آسیب دیدن از جنگ جهانی اول و دوم، مثل خود ایران و قحطی که ایجاد شد و کشورهای دیگه بذاریم، بیش از صد و خورده میلیون کشته به بار آورد. بله جمعیت ایران که نصف شد، خیلی از کشورهای دیگه مثل ایران نابود شدن، کشورهایی که تو آفریقا بودن، کشورهایی که توی آسیای شرقی بودن، خیلی لطمات سنگینی وارد شد. و قرن بیستم قرنی بود که همه فهمیدن دیگه اون دوره‌ای که فکر می‌کردن با حذف خدا حالا بشر می‌تونه تا بی‌نهایت خودش جای خدا بشینه، اون کامل اون ایده شکست خورد و ساختار جدیدی که در جهان به وجود اومد یک نوع شوک و بهتی بود که مردم و دانشمندان و متفکرین بعد از جنگ جهانی دوم با اون روبرو شدن. خب اینجاها مثلا فرض کنید میشه دهه 20 و 30 ما، اون دوره‌هایی که مثلا امام کشف الاسرار مینویسه، اونجاها جاهایی که شخصیت‌های ظهور میکنن توی غرب، مثلا هایدگر ظهور میکنه، جریان به نوعی پست مدرن جدی میشه. حالا نیچه قبلش ظهور کرده بود ولی نیچه آثارش اهمیت پیدا میکنه، چون میدونی نیچه عمده توجهی که بهش شد بعد مرگش بود، به خاطر اینکه یک اختار در واقع این اندیشه نیچه اختاری بود به بشر. اینکه این جمله معروفی که ما خدا رو که خدا مرده و دستهای ما به خون خدا آلوده است و خدا رو ما کشتیم، و این در واقع این که بشر یک لحظه به خودش میاد میبینه تمام کاستی هایی که قبلا با خدا او رو جبران میکرد الان دیگه خدایی نداره و خودش به بدترین شکل ممکن داره به اونها سامان میده و همین باعث در واقع توحش او شده و بی‌معنایی او شده و در واقع امر قدسی کاملا از بین رفته، تا اینکه کم کم غرب به سمت این شرق در واقع توجه پیدا میکنه. عرفانهای بودا دوباره احیا میشن، عرفانهای شرقی احیا میشن، منتها همچنان با نگاه در واقع سوبژکتیوی که در واقع از کانت باقی مونده، ولی میان مطالعه میکنن، یعنی توجه پیدا میکنن به فرهنگهای شرقی. کم کم شرق شناس ها میان سراغ اون فهم معنوی شرقی ها از مسئله انسان، معنویت، و کم کم این عرفان ها توسعه پیدا میکنه، روانشناسی جدی توسعه پیدا میکنه، هر هنر به شکلی، هر عنصری که بتونه این خلأ معنوی رو پر بکنه. و تا امروز دیگه شما میبینید کتاب‌های زرد عرفانگرا از اکهارت تولر بگیر تا در واقع اون نگاه‌های اگزیستانسیالیستی که وجود داره، نگاه های نهیلیستی از آلبر کامو، آثار آلبر کامو بگیرید، تا حتی مثلا کسایی مثل پائولو کویلو، اینا سعی کردن یک معنویتی، مثلا فرض کنید ملت عشق، کتاب ملت عشق ما فکر میکنیم درباره مولاناست، نه اصلا ربطی به مولانا نداره، اصلا اونا براشون ایده اصلی مولانا مهم نیست، اونها براشون بازسازی معنویست، بازسازی معنوی خودشون مهمه با یه سری ایده هایی که از شرقی ها گرفتن. وگرنه شما میبینید ملت عشق یکی از مبتذل ترین کتاب های مربوط به در واقع عرفان ماست، یا خود پائولو کویلو مدعیه که خیلی از ایده های عرفانیشو از مولانا گرفته، از عرفای ما گرفته، ولی میبینید چقدر سطحی و مبتذله. و عملا اونا موفقیت چندانی توی این حوزه پیدا نکردن برای بازسازی این قضیه. و شهید مطهری توی این کتاب تو این فضا درباره این موضوع دارن صحبت میکنن که آیا اصلا امکان حذف خدا از زندگی انسان وجود داره یا نه. اینو خواستم برای شروع بهش تذکر بدم که استاد مطهری در واقع با نگاهی بر مرزهای تفکری انسان دارن یک ایده‌ای برای حضور خدا در زندگی انسان ارائه میدن، که حالا این ایده ابعاد فردی داره، ابعاد سیاسی اجتماعی داره، ابعاد معنوی عرفانی داره، و دیگه هسته مرکزیش هم اون نظریه خاص حضرت امام در ایده ولایت مطلقه فقیه هست که خودش یک برخاستی از مبانی عرفانی فلسفیشون هست، یعنی نگاهی که به شریعت دارن. و میدونید حضرت امام شروع ظهور اجتماعیشون در دو دهه آغازین، یعنی از بعد از 27-28 سالگی تا مثلا 40 سالگی 40 خورده سالگی کتاب‌های عرفانی و اخلاقیشون دیگه کامل نوشتن. یعنی شما سنگین‌ترین کتاب‌های اخلاقی عرفانی رو می‌بینید توی 35-6 سالگی نوشتن و کم کم با در واقع این تلاش میکنن آقای بروجردی رو بیارن قم، و آقای بروجردی که میان کم کم خودشون اون فضاهای فقهی خودشون رو در واقع ارائه میدن، اون درس خارجشون و اون بحثشون، وگرنه به عنوان استاد اخلاق و عرفان شناخته شده بودن تا قبل از حالا بیشتر اومدن آقای بروجردی، آیت الله بروجردی رحمت الله. این به خاطر چیه؟ این به خاطر اینه که اون خلع و شوکی که بعد جنگ جهانی دوم ایجاد شده بود در واقع این بستر رو فراهم کرد، و حالا اون ایده اخلاقی عرفانی که حضور خدا رو داره تبیین میکنه میتونه امتداد سیاسی اجتماعی داشته باشه، و امام کم کم با حضور ظهور فقهیشون یعنی نوشتن کتب فقهی حقوقیشون کم کم نقش آفرین اجتماعی هم پیدا میکنن. این رو خواستم در نظر بگیرید. حالا آقای مطهری هم شاگرد اون استاده و داره این مکتب رو با این در واقع مسئله صورتبندی که عرض شد داره توضیح میده. من در خدمت هستم، ببخشید نمیخواستم خیلی صحبت بکنم، ولی میخواستم ذهنها آماده باشه که ما در این فضا هستیم. بسم الله، در خدمت دوستان هستیم، سوالاشون رو بپرسن. اگر دوستان این علامت دست رو بزنن من بهشون دسترسی میدم، میکروفونشون روشن شه. اگرم مکتوبه که در خدمت هم. صدای من میاد؟ آه بله، خوب شد یکی پیام داد چون من داشتم نگران می‌شدم، گفتم نکنه نیم ساعت دارم با خودم حرف می‌زنم. خب حالا من در خدمت هستم اگر نکته‌ای و سوالی. بسیار عالی. بله، حالا اینکه ما میگیم سوال بپرسیم به این معنی نیست که حالا حتما همه دوستان باید براشون سوال ایجاد بشه، چون کتاب خیلی مشکل و پیچیده نبود. سلامت بشین، لطف دارین. حالا شما نسبتش میدید به عرایض بنده، ولی فهم خودتون و دقت نظر خودتون بوده و روانی بیان استاد مطهری. من خواستم اینو بگم، تشتت آرا کلن به معنای اختلاف نظره. تشتت یعنی از ریشه شتا میاد، یعنی مختلف. آرا هم که میشه نظریات. ببینید دوستان، خیلی سوال خوبی بود. فرمان تطبیق مطالب کتاب با وقایع امروز جامعه ما چیه؟ ببینید حقیقتش این که میخوام بگم یه مقدار سخت برام و یه مقدار خلاف این چیزیست که به صورت رسمی میشنویم. یا حالا حقیقتش اینه که فرض کنید مسئله دینداری مردم، ببین با فرض من بیاید جلو، فرض کنید مسئله دینداری مردم در آزمایشگاه یک لابراتوار قابل اندازه‌گیری کمی کیفی باشه. خب مثلا چطور آزمایش خون میگیرن بعد میگن مثلا گلوبولش انقدر، نمیدونم چیش انقدر. فرض کنید بشه آزمایش گرفت از دینداری مردم. وقتی دین مردم رو آزمایش میگیری، یعنی یک نمونه ای رو برمیداری میبری توی آزمایشگاه و سعی میکنی نمونه های مختلف از جاهای مختلف مثلا کشورت برداری ببری تو آزمایشگاه بررسیش بکنی، میبینی اون دوزی از ابعاد دین که در بدن، در روح این انسان تو آزمایشگاه پیدا میکنی، دوزهاش با اون دوزهایی که توی منابع دین هست متفاوته. یعنی مثلا فرض کنید اگر کل معارف دین رو 360 درجه در نظر بگیرید، مثلا دین فرض کنید مثلا 300 درجهش معنویته، من دارم تبدیلش میکنم به کمیت که مطلبم درست منتقل بشه، و یعنی اینه که کمیت پذیر نیست. از 360 درجه 300 درجهش معنویته، 50 درجهش مسائل سیاسی اجتماعیه، مثلا 10 درجهش هم غیر از ایناست. الان وقتی اون آزمایش رو میخوای روی یک انسان مؤمن که داره توی قرن 21 کشور ما زندگی میکنه، وقتی آزمایش میگیری دیانتشو، میبینی اون 10 درجه غیرش 300 درجه است، یه 50-60 درجه همچنان مسائل اجتماعی داره، یه 10 درجه معنویت. این یه مقدار نگران کننده است و به نظرم کتاب خدا در زندگی انسان به صورت واقعی میخواد ما رو به این نکته توجه بده که واقعا خدا در زندگی انسان ما هست، یعنی خدا حضور داره در زندگی این انسان. ببینید خدا، میگم این تعبیر خطرناکه، من نمیخوام اینجوری شما مسئله رو ببینید، ولی برای اینکه بتونم مطلبم منتقل کنم مجبورم بگم. ببینید خدا غیر از دینه، ما مردممون با دین زندگی میکنن، ولی دین براشون یک رشته از آداب و رسوم شده و هرچی میگردی دنبال خداش سخت پیداش میکنی. این خیلی مهمه دوستان. ما زندگی فقهی شرعی داریم، ولی اون توجه و مراقبه معنویمون، البته بعد از انقلاب خیلی بهتر شده ها، بعد از انقلاب ببینید تأکید رهبری روی مسئله شبهای قدر و اعتکاف و اینها، بعضی ها فکر میکنن به عنوان مانور مذهبی هاست. نه، رهبری از قصد یک مسئله معنوی رو مطرح میکنه که بگه داره جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی اون خلأ رو برای جهان پر میکنه، خلأ معنویت. ولی الان ما میبینیم تو بعضی از لایه‌های زیستی، به قول آقای نوویزاده خیلی خوب فرمودن، دین داره یک ابزار میشه، یک کارکرد میشه برای اینکه مثلا عذاب وجدان ما رو کم کنه، برای اینکه گاهی اوقات در واقع آداب و رسوممون رو بتونیم باش حفظ بکنیم. اینجوری توجه واقعی به خدا خیلی مهمه. حالا نشانش رو بگم برای اینکه یه مقدار راحت تر درک کنید. ببینید حضرت امام یه رساله عملیه داره، توش احکام نماز رو نوشته که آقا مثلا باید چند رکعت باشه، فلان باشه. یه کتاب دیگه نوشته که آداب معنوی صلات رو توش بیان کرده. خب ما این کتاب امام رو میخونیم ولی نمیدونیم که امام یه همچین کتابی هم داره. مثلا من الان از شما سوال میپرسم، خوب دقت کنید، شما همه تون میدونید که ذکر در واقع تسبیحات اربعه توی رکعت سوم و چهارم سه بار تکرار میشه. خب اون چهار تا سبحان الله الحمدلله ولا اله الا الله الله اکبر، این چهار تا سه بار تکرار میشه. خب سوال اینه چرا باید سه بار تکرار بشه؟ مرحوم امام میفرمایند بار اول شما باید به یه چیزی توجه داشته باشید، بار دوم وقتی دارید این ذکر رو میگید باید به یه چیز دیگه توجه داشته باشید، بار سوم به یه چیز دیگه. اصلا این سه تا سه سطح مختلف از تسبیحات اربعه است. خب یا مثلا در سجده شما باید توجهتون به چی باشه؟ فرق قیام، رکوع و سجده در آداب معنویش چیه؟ اینا رو ما کجا باید بفهمیم؟ بعد اینا شده یه سری چیز مستحبی که حالا اون آخونده تو اون مسجده داره میگه اینا، ولی خب من نمیخوام بگم اهمیت احکام شرعی کمه یا زده، اصلا بحثم اهمیت نیست، بحثم اینه که آقا اینا هم دینه، اینا کجاست الان؟ یا مثلا دوستان ما که الان در خدمتشون هستیم کدومشون کتاب 40 حدیث امام رو خونده و بررسی کرده که آقا کدوم یکی از رذایل اخلاقی رو من دارم کدومش رو ندارم؟ اصلا چقدر این مسئله مهمه؟ اصلا آیا سیر و سلوک معنوی واجبه یا نه؟ من چقدر باید دغدغه اینو داشته باشم که آقا پیر شدم دیگه، 20 سالمه 30 سالمه، ای امام میگه تا جوانید سلوک رو شروع بکنید، پس کی من میخوام سلوک؟ من نمازم رو دارم از بعد 15 سالگی میخونم، ولی سلوکم کی شروع میشه؟ اینا مسئله است. بعد ما وقتی مسلمون احوالات مسلمون ها رو بررسی میکنیم در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میبینیم اتفاقا اونا برعکس، آخرای عمر پیامبر شریعت کامل شد. یعنی شما میبینید سوره های فقهی و شرعی قرآن، آیات فقهی و شرعی قرآن اتفاقا آیاتی است که مدنیه و اواخر عمر پیامبر بهشون نازل شده، ولی آیات اول همش درباره قیامت، بهشت، جهنم، ایمان، نمیدونم، یعنی انگار اونا سلوکی تره، توحیدی تره. خب اونا در واقع پناه میارن به شریعت تا بتونن تقرب پیدا کنن. ما چقدر فکر میکنیم شریعت سلوک معنوی برای ما میاره؟ این سوال ها، این ها خلأ ها و کمبود های ماست. ببینید اگر کسی، من یه مشخصه دیگه بگم، اگر کسی بی حجاب باشه برای ما یه رفتار ضد دینی تلقی میشه، ولی اگر کسی مثلا یه جای دروغ بگه یا وفای به عهدی نکنه یا یه جا گرون فروشی بکنه به اون میزان ضد دین اون رو تلقی نمی کنی. در صورتی که این ستایی که گفتم متن حدیث اینه که اصلا نشانه های ایمان در جامعه این هاست، یعنی این در واقع مسائل، این مسائل رو مؤمنین باید را. ولی مثلا برای ما اولویت ها خیلی اولویت هاییست که مثلا الان رهبری دائما درباره صحبت میکنن که آقا اولویت اول انقلاب اسلامی توحیده، کرامت انسان، عدالته، اینا مبانی انقلاب ماست. در بیان مقام معظم رهبری سخنرانیشون با دانشجوی زنجان رو بخونید، میگن مبانی انقلاب یک توحیده، دو کرامت انسان، سه عدالته. من نمیگم اینا با هم تعارض داره ها، ولی باید تنظیم بکنیم اولویت بندیمون دوز مسائل رو با اون چیزی که توی منابع هست. حالا یه ذره پیامم بخونیم. بله آقای نبوی زاده درست میفرمایند، برداشت خوبیه. ما مثلا یه سری روایات داریم که میفرمایند آقا خیری در این نیست که شما قرآن بخونید ولی توجهی به معانیش نکنید. اینا روایات دیگه. اینی که دارم میگم دوستان، جنبه نفی ازش برداشت نکنید، جنبه ایجابی ازش برداشت کنید. من نمیخوام بگم پای اونو ول کن بیا. آخه یه بنده خدایی گفت من میخوام ازدواج بکنم، روایت داریم نصف دینت کامل میشه. گفتم تو با این وضعیت ازدواج بکنی، اون نصفه که داشتی رو میذاری کنار، میری سراغ اون دینه. برای همین فرقی نمیکنه عملا. ما نمیخوام یه قسمت رو رها کنیم بریم، میخوام تعالی پیدا کنیم. تعالی مسئلهش اینه که تو کمالات قبلی رو باید با خود بیاری تا بری بالاتر. خب فهمیدن اگه آتون کنه در مورد تشتت روانی و تکثر وجودی چشمی الان توضیح میدم. حقیقت شوستا یه نقد به روحانیون عزیز و حوزه در این خصوص وارده. چرا متن کتاب شد عزیز برای من باسواد قابل فهم نیست؟ چرا یک دوتا رفت بشن؟ بله کاملا نقدتون وارده، کاملا نقدتون وارده. و چی بگم؟ بذارید یه خاطره بگم برای اینکه بگم. یه مقدار سختم هست گفتنش، برام خیلی سخته، ولی خب دیگه حالا توی جمع 30 نفره خودمون بمون. ما پایه 1 و 2 میخواستیم کتاب 40 حدیث امام رو بخونیم، یه استاد مشاوری داشتیم ما بمون. من پایه 2 بودم، بهمون میگفتن که این بنده خدا بعد از نهار و نماز یه حجره کوچیکی داشت. ما 5 نفر بودیم، میرفتیم تو حجرش نیم ساعت از روی کتاب 40 حدیث امام میخوندیم. همین، یعنی هیچ چیز دیگه نداشت. یعنی ایشون نهایتا لغات سختش رو برای ما توضیح میده. بعد از چند ماه گفتن آقا این کلاستون رو تعطیل کنیم. برای چی بعد بچه ها مثلا اخلاق و عرفان بخونن؟ بعد ما با یه بدبختی مثلا یکی یکی هم مدرسه میرفتیم بیرون، دیگه یواشکی میرفتیم خونه خودشون میخوندیم. ببینید اینا حالا من مال 100 سال پیش نیست دیگه، من چند سالمه. میخوام بگم خود فاصله امام با دیگران به قدری زیاده تا بیایم بساط رو جمع کنیم برسیم به اون چیزی که امام داره میگه، خودش یه فرصت 50-100 ساله میخواد. ما از اون نقطه که امام توی منشور روحانیتش توی وصیت‌نامه‌اش میگه پسر من آقا مصطفی از کوزه آب میخورد، میرفتن آب میکشیدن کوزه رو، میگفتن این قائل به وحدت وجوده، نجسه فلان. ما از اون نقطه به این نقطه رسیدیم که دوتا از کتابای مرحوم علامه طباطبایی تو حوزه فلسفه الان کتاب درسی حوزه است، بدایت الحکمه و نهایت الحکمه، و الان عرفان داره تو حوزه تدریس میشه. یعنی ما کتاب فصوص الحکم داریم توی مدرسه فیضیه داره درس میشه، درس داده میشه، نمیدونم تمهید القواعد، با حضور شخصیتایی مثل آیت الله جوادی آملی، با حضور شخصیتایی مثل مرحوم آیت الله مصباح یزدی، اینا وقتی اینا اومدن اینو جا انداختن. استاد مطهری چقدر خودش اذیت شد، خود علامه طباطبایی شهریهش رو قطع کردن، گفتن درستو تعطیل کن. مثلا اینا بوده. ببینید فاصله یک نخبه به قدر زیاده. همیشه همینجوره، ملا صدرا وقتی اومد تبعیدش کردن، کهک دیگه، کهک برای چیز ملا صدرا زندگی میکرد. به خاطر اینکه تازه کی بوده؟ وقتی شاه عباس بوده، صفویه، خودشون صوفی بودن، خودشون در واقع اهل معنا بودن. ولی میبینید حتی اون ایده ملا صدرا هم بر نمیتابن و اونجا اختلافاتی ایجاد میشه. میخوام بگم همیشه نخبه ها اینجوری بودن، ولی این چیزی از وظیفه ما کم نمیکنه. ما بعد از امامی، ما عصر پسا عصر خمینی هستیم. ما اگر خمینی رو درک نکنیم ما دیگه ضرر کردیم، چون خمینی ظهور کرد، مطهری ظهور کرد، علامه طباطبایی ظهور کرد. حالا دیگه بازنده اونیه که با وجود این آثار، بله سخته. من بعضی وقتا به دوستانم میگم آدم بعضی وقتا برای یه سری چیزا باید بره هزینه کنه. مرحوم ببخشید عرض کنم که آقای چیز آقا سید حسن نصرالله رئیس حزب الله لبنان، ایشون میگفت من اولین بار زبان فارسی رو به خاطر مطالعه کتاب‌های استاد مطهری رفتم یاد گرفتم. یعنی جوون که بودم چون ترجمه نشده بود رفتم زبان فارسی. شما میدونید زبان فارسی یاد گرفتن خیلی سخت‌تر از یاد گرفتن زبان عربیه، چون بالاخره زبان عربی زبان 1 میلیارد انسانه، قواعدش قوانینش. شما باید بری زبان مثلا یه کشور 35 40 میلیونی که اون موقع جمعیت ایران همینقدر بوده دیگه یاد بگیری تا بتونی آثار استاد مطهری رو بخونی. خب این همت الان میرسه به این نقطه که بالاخره یکی از چند چهره برجسته. یا مثلا ببخشید من یه اقلی حافظه هم نمیدونم چرا امروز هیچ، اون سردار بزرگی که کنار حاج قاسم شهید شد که من یادم رفت اسمش، حالا اگه شما یادتونه بنویسید، که عراقی بودن، ایشون هم من احسن شهید ابو مهندس، ایشون هم من یک مصاحبه ازشون دیدم اصلا واقعا مبهوت شدم که ایشون میگه من به خاطر کتاب 40 حدیث رفتم فارسی رو کامل یاد گرفتم تا بتونم این کتابا رو بخونم. یعنی شهدای ما، اونایی که اهل سلوک بودن، اونایی که واقعا براشون مسئله معنویت جدی بود، یعنی جوگیر نبودن، واقعا تو مسیر استکمالشون بودن. ببینید دوستان، من همین امروز داشتم به یه جمعی از بچه‌ها میگفتم آقا مسئله ایثار اگر به معنای از خود گذشتن برای دیگران باشه که ببخشید حماقته. من برم بمیرم فرصت رشد و کمالم رو از دست بدم به خاطر اینکه دیگران مثلا صدام بهشون حمله نکنه؟ من اگر مفهوم شهادت رو نتونم تبیین کنم، اگر شهادت را کمال ندونم، که میشم مثل کمونیستا نفله میشم. دوستان شهدای ما میدونستن دارن چی کار میکنن. اونا ایثار به این معنی که خودشون داشتن تعالی پیدا میکردن و تعالی خودشون با تعالی جامعه گره خورد. برای همین ما میبینیم حاج قاسم مقام معظم رهبری بهش میگه شما الان شهید زنده ای، شما به اون مقام رسیدی، واصلی. حالا این تو سفر به قول عرفا سفر چهارم سفری است که عارف میاد و مردم رو با خودش تعالی میبخشه. اینا همش تو دستگاه اخلاقی معنوی عرفانی امامه. اینایی که امروز ما به عنوان افراد واصل ازشون داریم یاد میکنیم، اینا زحمت کشیدن. حالا آقای مطهری نعمت برای ما، زبان فارسی یه نعمته، اینکه زبان ما زبان مولاناست، زبان سعدیه، زبان حافظه. اصلا میدونید زبان عرفان، زبان هر علمی یک زبانی داره. مثلا شما الان بخوای حقوق بخونی باید فرانسوی یاد بگیری، بخوای فلسفه بخونی باید آلمانی یاد بگیری، وگرنه همش ترجمه میخونی، ترجمه هم بالاخره نمیدونم، بخوای هر زبانی. زبان عرفان زبان فارسیه. یعنی ببینید الان، یعنی حتی خیلی از عرفای ما رساله فارسی دارن با اینکه خودشون فارسی حرف نمیزدن، یعنی میخواستن کتاب عرفانی بنویسن به فارسی مینویسن، چون زبان عرفان و معنوی از زبان فارسی بوده. اینا همش فرصته برای ما دیگه. خب حالا من اینقدر که گوشی در روز دستمه چیکار دارم میکنم با خودم؟ یعنی با این فرصت، منی که بعد از عصر خمینی متولد شدم، منی که مطهری کنارمه، منی که حاج قاسم و ابو مهندس دیدم، سید حسن نصرالله دیدم، منی که زبان فارسی بلدم، من به شخص زبان فارسی خیلی برام، واقعا بعضی وقتا فکر میکنم اگر ایرانی نبودم تنها کشوری که میتونستم بگم ای کاش تو اون کشور بودم افغانستانی و تاجیکستانی، چون من واقعا هیچ با هیچی نمیتونم عوض بکنم. اینکه شما یه بیت از حافظ میخونی، اصلا نمیشه ترجمه کرد اشعار حافظ رو، اشعار مولانا رو، اصلا منتقل نمیکنه. حالا شما ببینید بزرگترین شخصیت فرانسوی تو غرب دیگه ویکتور هوگو، نهایتا آثار لاتین شکسپیر دیگه، بزرگانشون اینان دیگه. ببینید اصلا اونا کجان، سعدی و حافظ ما کجا؟ خب ما تو اوج شکوفایی یک فرهنگ و تمدن داریم زندگی میکنیم. شما الان بشینید گوشی بگید دستتون سرچ بکنید، همه کتاب ها همه منابع در دسترستونه. والا مرحوم علامه طباطبایی کل المیزان رو با دو سه تا کتاب لغت و دو سه کتاب مرجع تو کتابخونه‌اش نوشت. اینا خیلی مهمه، ما حواسمون نیست، ما دوچار ناهوشیاری شدیم. من پیشنهاد میکنم دوستان فیلم ماتریکس رو ببینن، ماتریکس یک. ما داریم، این تعبیری که امروز بین جوان ها هست خیلی تعبیر خوبیه، ما هممون داریم تو ماتریکس زندگی میکنیم، ما حواسمون نیست که بسته شدیم، اصلا ارتباطی با میراث فکری و معنویمون برقرار نمیکنیم. خیلی بده که شعر کلاسیک نمیخونیم، آثار کلاسیک دیگر تمدن ها نمیخونیم. و این خیلی فاجعه است، اصلا معلوم نیست چی کار میکنی. بعد یه روکشی از دینداری هم این وسط گیر ما اومده که یعنی حتی قرآن هم درست نمیخونیم. حالا دیگه ببخشید خیلی روزه شد، من نمیخواستم اینقدر چیز بکنم. یکی از دوستان گفتن درباره این تشتت صحبت کنم. ببینید حالا اتفاقا خوب شد به اینجا که رسیدیم. تشتت یعنی این، یعنی این که زندگی که اهدافش اولویت نداره، شاخصه نداره، همه چی میخواد. دوستان خدا یعنی هدف. بچه باش صحبت میکنی میگی میخوای چی کارشی، میگی میخوام خلبان بشم. بزرگتر میشه میگی میخوای چی کار بکنی، میگی میخوام طلای المپیک بگیرم، چه میدونم تو تکواندو. آقا من تعارف ندارم، تکواندو لگد زدنه دوستان، فوتبال هم دنبال توپ دویدنه. اگه الان تکواندو ارزش داره به خاطر اینکه یک حرکت ملیه، به خاطر اینکه داره مفهوم ملیت ایرانی که درونش میراثی از معنویت دینی هست رو که اونم پرچم جمهوری اسلامی ارزش بهش میده. و حالا بگذاریم از مسئله سلامتش که من معتقدم خیلی از این مسابقات اتفاقا ضد سلامته، یعنی اینقدر حالا البته تکواندو خودش خوبه ولی بقیه رشته، چون من خودم تکواندو کار کردم میگم. خب بگم اگر یک مدال آوری میره پرچم ایرانو میبره بالا ولی درکی از اون لا اله الا الله توش نداره، این مثل این میمونه که به یک کسی یه الماسی بدم بعد بره باش تیله بازی کنه. یعنی ببین تو دیگه فرصت داشتی که برای توسعه خودت، فردیت خودت، کمال خودت کار بکنی، این فرصت رو جامعه دینی در اختیار تو قرار داده، ولی تو چی کار میکنی با این شهرتت؟ میری ثبت نام میکنی میشید نامزد شورای شهر. خب حالا اگر کسی واقعا بفهمه داره چی کار میکنه، اون مروت و جوانمردی رو بفهمه، درک کنه که آقا من کشتیگیر ایرانی غیر از کشتیگیر آمریکاییم که تکنیکی و مربی داشته بشه تکنیکی یاد داده، من پشت سرم پوریای ولی بوده، من میشناسم پوریای ولی رو، این موقع ماجرا دیگه ماجرا یه چیز دیگه خواهد شد اون موقع. حالا میخوام بگم خدا یعنی هدف. اگر میخواید ببینید کی رو دارید میپرستید، ببینید هدفتون چیه. من دیگه خیلی شفاف دارم میگم، قرآن هم شفاف گفته، گفته اینا خداشون رو گذاشتن هوای نفسشون. خدا، اله، الله میگه، ببینید واژه اله رو قرآن به کار میگه، الههو هوا، میگه این اللهش هواشه. چی میخوای دیگه؟ اگر غیر از خدا داریم اهدافی برای زندگیمون تعیین میکنیم، اونو داریم میپرستیم، اون هدف رو داریم میپرستیم. الههو هوا. خب برید در واقع اعترافات آقای گلسرخی رو ببینید. قبل انقلاب دادگاهش میگه من دارم فدای خلق میشم، فلان میشم. خب اون که معنویت و آخرت، این کمونیسته، داره میگه من میخوام فدای خلق شم، فدایی خلق. خب حالا این فدایی خلق چیکار میخوای بکنی باشه؟ هیچ. اینه که مسئله خدا در زندگی انسان، این مسئله تشتت خیلی مسئله مهمه. اینکه ما یک عنصر وحدت بخش در اهدافمون میخوایم که باید والاترین و بالا دست برتر اهداف ما باشه. من میخوام درس بخونم. چرا؟ چون این درس خوندن من ربط داره به اون. و آقای مطهری میخوان اینو بگه که شما نمیتونی هدف والا برای انسان در نظر بگیری الا اینکه قائل به خدا در زندگی انسان باشی، الا اینکه برگردونی خدا رو به متن زندگی. این مهمترین جنبه، وگرنه دوچار همون تشتت میشی. من 50 تا خواسته دارم، یعنی 50 تا خدا. شرکای متشاکسون تو آیه که آقای مطهری تو کتاب ازش یاد میکنن یعنی همین، یعنی 50 تا خدا دارم و عبد 50 تا خدا. حالا این یه چیز میگه، اون یه چیز میگه، هی باید برم پیش زانو بزنم چه اینو. باز ببخشید شما سوال نمیپرسید، من هی پرحرفی میکنم. سلامت بشید، سلامت بشید. امیدوارم خروجی این جلسه‌مون بشه درک منظومه استاد مطهری به عنوان بزرگترین شاگرد امام و علامه طباطبایی، تا بتونیم خودمون رو با خالص‌ترین ایده دینداری نزدیک بکنیم. همدان یه پیشنهاد همینجا مدرسه تعالی سر استاد اربعین حدیث فلسفتنا حکمتنا و دیگر کتب عالی موجود در همین کتب شمیداری برای تعالی پژوهان باز میشه انشاءالله. بله حالا باید دیگه شروع کرد، یعنی هر جور شده. من به نظرم اگر کسی منظومه فکری استاد مطهری رو داشته باشه، فایل مطالعه این کتاب ها براش باز میشه، وگرنه به تعبیری سوپرمارکتی با عرفان برخورد میکنه، یعنی هر چی شد دلش بخواد برمیداره. من اصلا از کدوم ترجمه که واقعا خدا هواهامون نیست، یعنی خودمون گول نمیزنیم. ببینید دوستان، سیستم فعالیت انسان معرفت محوره. خب یعنی انسان با معرفت و علم و دانش، دانش به معنی علوم نیست دا، رشته های علمی نه، درک فعلیتش اتفاق میفته، یعنی فعلیت به معنای کنشگریش. شما من یه مثال خیلی ساده میخوام بزنم که این توی بیانات مرحوم امام هم هست. ببینید کسی که این مثالی که میزنم ازش برداشت بد نکنید، کسی که ساعت کوک میکنه برای نماز شبش، این یعنی این که باید یک عامل بیرونی جای اون معرفته بشینه تا برای اون کنشگری درست بکنه. خب بعد این میشه مصداق شرک خفی از نظر امام. یعنی این که من معرفت ندارم به خدا ولی میخوام یه فعلی رو به زور انجام بدم، عامل بیرونی باید منو حل بده. ببینید اینی که دارم میگم به معنی ترک این کار نیست، من خودم تجویز میکنم، میگم آقا ساعت کوک کن، اصلا یکی بیاد بزنتت که تو هر جور شده از خواب بیدار شی. من دارم توصیف میکنم، در مقام تجویز نیستم که بگم این کارو بکنید یا نکنید. در مقام تجویز میگم بکنید، ولی در مقام توصیف این نشانه است. یعنی خلأی در حوزه معرفتی ما وجود داره که برای نماز شب نمیپریم از خواب. به صورت اتوماتیک شما اگر با یاد خدا بخوابید، با مثلا آیه آخر سوره عرض کنم خدمتون که کهف، بله ممنونم از دوستان، نشون میده که دارید گوش میکنید، با آیه آخر سوره کهف بخوابید ملائکه بیدارتون میکنن. اینو ما میدونیم دیگه، ولی چرا نمیشه؟ این خلأ معرفتی ماست. حالا اگر شما مثل میدونید مثل چی میمونه، حالا میخوام این مثالی بزنم که احتمالا خیلی از دوستان اینو حس کردن، ولی دیدی بعضیا میگن رزق دست خداست و باور دارن که رزق دست خداست. میدونید کیا باور دارن؟ اونایی که تو اوج محاسبات دیدن خدا یه جوری رزقشون رو رسونده که دیگه شما 100 تا برهانم براش بیاری که آقا مثلا رزق دست غیر خداست، میگه ببین من دیدم اینو تو زندگی. ما به اون میزان از تصدیق نرسیدیم. حالا شما فرمودین نشانه هاشو بگم. نشانه هاش ایناست، شاخصش معرفته. معرفت ببین شما چجوری میدوید که بچه‌تون رو از یه خطری نجات بدی، این محبتی است که ناشی از معرفت شماست به فرزندتون، به خودتون، به وابستگیتون. حالا چجوریه که نمیدویم خودمون رو نجات بدیم؟ چون نمیدونیم که غرق شدیم، درکی اون خود آگاهی از غرق شدنمون نداریم. بله، و این یک پروسه معرفتی است و اصلا تمام هدف از خوندن این کتابا اینه. ما که نمیخوایم پوز مطالعه بدیم، که اصلا وقت این کار رو نداریم. خب ما میخوایم بخونیم، درکمون نقشه استکمال پیدا کنیم. ما تو دوره غیبت داریم زندگی میکنیم، ما به هر چی دستمون بیا چنگ میزنیم. حالا یه فضایی رو انقلاب اسلامی فراهم کرده، گذاشته دم دستمون اینو، نیازی نیست. ببینید شما خودتون رو با یه شهروند آمریکایی مقایسه بکنید. ببینید دوستان، من دارم توی حوزه طلاب خارجی تدریس میکنم دیگه. مثلا یه شاگرد دارم داروساز بوده، تو لندن داروخونه داشته، انقدر اتفاقات براش افتاده، کنده اومده، الان تو قم داره درس طلبگی میخونه، یعنی بهترین جایگاهو تو لندن داشته، دکتر داروساز یه داروخونه بوده. ببین اون دویده که رسیده به اینجا. حالا ما تو این فرصت فقط کافیه این هوشیاری رو پیدا بکنیم و انقدر بریم جلو، انقدر نگاهمون کامل بشه به این نقشه که دیگه شب و روزمون به هم گره میخوره دیگه. بله، از اینجور آدم ها ما زیاد داریم. من رفیق دارم، رفیق که یعنی چون بهشون درس میدم دیگه با هم خیلی رفیق میشیم، از کشورهای اسلامی سکولار مثل امارات، مثل پاکستان، یا بعضی کشور مثل هندوستان، یا مثلا کانادا، اینا پا شدن اومدن. انقدر زندگیشون اینجا سخته، چون مشکلات اداری دارن، نمیدونم، و هر کدوم یه جا یهو دستگیری براشون اتفاق افتاده. و خیلی جالبه که 190شون رو قرآن جذب کرده. میدونی چرا؟ چرا قرآن با ما کار نمیکنه، با اونا رو اونا کار میکنه؟ چون اونا واقعا دنبال راه نجاتن و ما خودمون رو نجات پیدا کرده میپنداریم و قرآن میخونیم، ولی اون خط به خط قرآن رو میخوره. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. خیلی وقتا اصلا این چیزایی که ماها در خب اونا مثلا سطح منبریایی که توی کانادا الان دارم منبر میره خیلی بالا نیست دیگه، من میشناسم خیلی سطح های پایینیه، ولی اونا هرچی دستشون بیاد بهش چنگ زدن و به خصوص قرآن، یعنی واقعا اینو به عنوان فرستاده خدا برای نجاتش میخونه. برای همین اصلا یه چیزایی به نظرشون میاد به نظر ما نمیاد، چون ما اینقدر به گوشمون خورده که من بعضی وقتا به دوستانم میگم ما کی مسلمون شدیم. هر کی توی سنی مسلمون میشه، ما خود تو ذهنمون از اول مسلمون بودیم، در صورتی که این نیست. ما مسلمون فقهی بودیم، ولی واقعا یه روزی باید بگیم آها من اسلام رو قبول کردم، این اسلام، آها من قبول کردم، پذیرفتم، از الان دیگه من مسلمونم. این اتفاقیه که باید در نتیجه اون خودآگاهی برای ما بیفته، باید این مسیر رو دوباره طی کنیم. چیزی رو مفروض نگیرید دوستان، ما باید مسلمون بشیم واقعا، و اگر کسی واقعا مسلمون بشه خودش حس میکنه رشدش رو، یعنی معنویت خودش، حال خودش. نماز مثل نبضه، حال ما توی نماز میشه همون نبض معنویت ما. غیر ممکنه کسی رشد معنوی بکنه ولی تو نمازش تغییر ایجاد نشه. مقام معظم رهبری برید اینو پیدا کنید تو سایت خامنه‌ای.ir درباره تفسیر تنها عن الفحشاء والمنکر که میفهمن از صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، میفهمن صلات در وجدان انسان ها نهی میاره موقع گناه. یعنی یه کسی وقتی که در معرض گناه قرار میگیره میبینه یک موجودی داره از درون او رو نهی میکنه. رهبری میفهمد این همون صلاته. صلات تو زندگی کار میکنه، نماز کار میکنه، نه شاخصه. حالا نه همش همون جواب اون سوالیه که از کجا بفهمیم ما واقعا رشد معنوی کردیم یا دنبال هوا و هوس هامونیم، دنبال چی. بله، فهمیدن معرفتی که آتش نیاره آیا معرفتی کامل هست؟ اصلا نمیشه دوستان. کسی که سوال داشته باشه وقتی به جوابش میرسه سوالهاش از بین نمیره، سوالهاش تکثیر میشه. سوال هم به معنای شبهه نیست، سوال یعنی دغدغه، یعنی خواسته، یعنی اون چیزی که به قول آقا بهترین تعبیرش همون آتش. برای همین معرفت خاصیتش اینه، شما رو به سمت بی نهایت میکشونه تا اینکه دیگه وصل شید به یه جایی که دیگه به تعبیر یکی از اون شخصیتایی که توی برنامه زندگی پس از زندگی اومده بود گفت احساس کردم غرق در دریایی شدم که دیگه خود بودنم رو حس نمی کردم. این تعبیر اون یه خانومی اومده بود تو زندگی پس از زندگی این تعبیر رو به کار برد. اون بنده خدا عرفان نخونده بود، فلسفه هم نخونده بود، ولی کسی که با مقامات عرفا آشنا باشه، مطالعه کرده باشه، میفهمه اون داره کجا رو میگه. انقدر میگه صعود کردم، میگه به یه جایی رسیدم که اگه بخوام توضیحش بدم مثل یه قطره‌ای که توی دریا دیگه قطره نیست. میگه من اینجوری حس کردم و این خیلی یه چیز عجیبیه. من اون روزو که این صحبت ها رو شدیدم اصلا باورم نمیشد که یه روزی از تلویزیون یه همچین احوالاتی که اینا تو کتب عرفا هست. یعنی آره حالا دیگه این خیلی جالب بود برام. این کاریه که ما براش خلق شدیم، مثلا اومدیم برای این کار. بقیه کارها برای خدمت به اینه، یعنی بقیه کارها حاشیه است. چه کارهای معیشتی که انجام میدیم، چه کارهای اجتماعی که انجام میدیم، همه چی هدفش اینه. خداوند فرمود اینی جائلون فی الارض خلیفه. ما درباره خلقت انسان میگه من دنبال جانشین برای خودمم. این جمله سنگینه. جانشین خدا، اگه قرآن نگفته بود کسی جرأت میکرد اینجوری حرف بزنه؟ خدا مگه میشه جانشین داشته باشه؟ حالا اینم توی پرانتز بگم، بعضیا میگن خب این جانشینی خدا، جانشینی به معنی اینکه عبادت بشه، نه، به معنی اینکه مثلا حالا بعد از خدا اون مثلا اون قویته. بعد ادامه آیه ما میبینیم ملائکه به اون آدمی که جانشین بوده سجده کردن. اینو چیکار کنیم دیگه؟ یعنی معبود قرار میگیره. ببینید اگر فانی نشده بود، اگر آدم بعد از و علم آدم الاسما فانی نشده بود، شرک بود سجده کردن بهش. ولی ما میبینیم که در واقع اونجا اون فنا، اون وحدت و یکی بودن اسم با مسما که اتفاق بیفته، میبینیم نه، این توحید، این وحدت. خب این در واقع مسئله بود که میخواستم بگم. برای همین توجهتون به فهم منظومه وار از معارف استاد مطهری باشه، تا انشاءالله برامون این سکینه و آرامش در مسیر در واقع خداوند برامون محقق بشه. انسانی که ذهنش منظم نباشه، درکش، معرفتش نتونه تأمینش بکنه، اون دائما این ور اون ور میپره و خلاصه اون ثبات رو در این مسیر نداره. ببخشید خیلی طولانی شد، من در خدمت دوستان هستم. حالا اگه نکته ای مطلبی هست در خدمتون هست. امیدوارم استاد برام دعا کنید در راه سلسله تعلیم ان شاء الله. من که حالا دوستان ما این حرفا رو میزنیم، اینا رو حفظ کردیم، میایم میگیم. همینجوری سلامت بشین، سلامت بشین. اگر نکته ای مطلبی نیست، ما از حضور دوستان خداحافظی کنیم.